سلامی به گرمای آسمان فکه، سلامی به رنگ شقایق های در خون قلتیده. سلام خدمت شما شنوندگان ویژه برنامه روایت پایداری. خیلی خرسندم که در این لحظات شما شنوندگان عزیز ما رو در روایت پایداری همراهی میکنید. در این برنامه یادی میکنیم از حماسه های دلیر مردان ایران زمین که در صحنه دفاع مقدس جاودانه شدند تا امروز و فرداها از مرام و مروت و اخلاص و عمل اونها به بهانه های مختلف سخن بگیم. من علی کریمی راوی سیره شهدا همراه با میهمانان محترم ویژه برنامه روایت پایداری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. به اتاق فرمان میریم در ادامه با موضوع یادمان فکه، یادمانی که عاری از تکبر و غرور و مملو از اخلاص بود، یادمانی که به ما آموخت که میشود در فکه صفا و مروه‌ای بپا کرد، با احرامی خاکی و غسلی با خون خدا رو ملاقات کرد. همراه ما باشید با روایت‌های شنیدنی از شهدای یادمان فکه.
همپای هزاران دل عاشق با کاروان راهیان نور در جاده های شلمچه و طلائیه گام می زنم تا کولم را از عطر شهیدان پر کنم. گوش کن، راوی روایت می کند، دارد از میدان صداقت می کند. روایت پایداری.
سلام و عرض ادب و احترام ویژه دارم خدمت میهمانان برنامه روایت پایداری. حجت الاسلام عبدالناصر جلالیان راوی سیره شهدا، سلام علیکم آقا.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که با ویژه برنامه روایت پایداری با ما همراه هستند.
خیلی خوش آمدید آقا و همچنین سلام و عرض ادب دارم به حضور یادگار دفاع مقدس سید علیرضا رفیعی، رزمنده و راوی دفاع مقدس. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
همچنان با برنامه روایت پایداری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه پیامک برنامه 30553 و شماره تلفن های روابط عمومی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 آماده شنیدن نظرات و نکات شما شنوندگان عزیز هستیم. یادمان فکه یکی از یادمانهایی که عموما خیلی از کاروانهایی که به خوزستان میان در انتهای حضورشون در یادمانها به این یادمان میرن و میشه آخرین یادمانی که درش حضور پیدا کردن و براشون یک یادمان خیلی مقدسیه و اونجا حضور شهدا رو احساس میکنن و گره های خیلی قشنگی با شهدا میخورن، یک جوری انگار از تمام تعلقات دنیایی خارج میشن. حاج آقای جلالیان یه خورده از ماندگاری یادمان فکه برای ما صحبت بکنید. چی شده که در دل این بیابون ها رمل ها کیلومترها باید کاروان ها بزنند و عشق اینو دارن که به این منطقه برن و حضور پیدا بکنن؟
این تو دانشگاه معرفت و دانشگاه انسانسازی که به قول امام جنگ یک دانشگاه انسانسازی است، باید یک سری چیزها رو بیاموزیم و درس‌های خوبی برای ما داره. فکه همچون که از اسمش پیداست، فکه یعنی محل رهایی، فک یعنی جدا شدن. توی این خاک رمل که بیابون برهوتی که فقط خاک رمل میبینید و تپه ماهورهایی رو میبینید و چند تا درخت علف خشک که بارندگی هم اونجا خیلی کمه میبینید، تو این بیابون خشک و بیاب و علف ماندگاری اون به کسانیه که با خون خودشون این زمین را نرم کردن. مثلا اینجوری عرض بکنم خدمتتون، مادر شهیدی رو بعد 28 سال آوردیم تو مختل فرزندش توی فکه. ایشون وقتی روی خاک رمل حاجای رفیع پا میگذاشت، اول کفششو در آورد، ازش سوال کردم آشخان کفشتو برای چی در آوردی؟ دنبال چیزی میگشت. تو آشخان دنبال چی میگردی؟ گفت دارم دنبال گوشت و پوست و خون بچم میگردم. گوشت و پوست و خون بچم. وقتی وارد خاک رمل فکه شد، قدری رو روی خاک راه رفت و با پای برهنه راه رفتن با پای برهنه روی خاک سخته. ایشون جملهش این بود، گفت محمد مادر برات بمیرم که با خون خودت، با گوشت و پوست و خون خودت این خاک رو زیر پای من مادر نرم کردی که امروز روی گوشت و پوست و خون تو پا بگذارم. فکه قدم به قدمش مقتل بچه هایی که این درخت انقلاب رو اونجا آبیاری کردن، با ایستادگی خودشون، با آتش خودشون و با السلام علیک یا ابا عبدالله گفتنشون.
خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقای رفیعی. یادمان فکه یادمان رهایی، همونجور که حاج آقای جلالیان فرمودن، رهایی، رهایی از تعلقات. یه خورده از شهدایی که در شب عملیات رسیدن به فکه و عملیات کردن و خیلی از پیکرهاشون هم در اونجا جا موند و تشنه جون دادن، یه خورده از اون حال هوا برای ما روایت بود.
آقای کریمی، باید فکه رو یکی در آسمان دید، یکی در زمین. در آسمان شهدا و شهید آوینی، در زمین سیمهای خاردار حلقوی، فرشی، کانالها، فوگازها، با او تجهیزاتی که بچه ها توی عملیات شبانه 14 کیلومتر، آقای جلالی رمل که رفتید، یک قدم توی رمل برداشتن برابر با 2-3 قدم توی جاده عادی است. ما یه چیزی رو میگیم که بچه هایی که اون حجمی رو که با خودشون حمل می‌کردن، پل‌هایی رو که با هم می‌بردن کمتر از 14 کیلو هیچ کدوم میگن نداشتن. بعد 13-14 کیلومتر بعضی جاها عبور بکنن، بعد توی رمل بره، تازه بخونن به موانع. خب این چه چیزی میتونه برای بچه‌ها مهم باشه؟ این به جز اینی که هم حرف امام زمین نمونه، هم وظیفه خودشون رو انجام بدن، در قبال اون هم که شما میدونید که عملیات بلفج مقدماتی که متاسفانه عدم موفقیت بود و دشمن اطلاع داشت، حمله کرد به بچه های ما.
سن و سالشون هم حائز اهمیته. یه گردان میانگین 13 سال، یه گردان میانگین 17 سال.
میانگینشون که میخوندم 19 سالش. ما بالاتر از 45 سال توی فکه نداریم.
بله،
گوش میکنی؟ شما همون مقتل 120 شهید رو وقتی که داستانش رو میخونی، بچه هایی که چند روز تشنه هستن و حتی تا چند روز به لب تشنه، من شنیدم که تا این حد دم صبح بچه ها انقدر لبهاشون خشکیده بود که به این شبنم هایی که به بوته ها چسبیده بود میمالیدن که مقداری از این تشنگیشون کاسته بشه. از اون طرف هم دشمن داره چیکار میکنه؟ پشت و بلنگو میگه بیا تسلیم بشید. ببین خیلی برای ما درسه،
تبلیغات منفی دشمن،
که هم اونجا تشنگی رو تحمل میکنن ولی در مقابل دشمن هم چی؟ تسلیم نمیشن. درس گرفته در مکتب امام حسین، نه زیر بار ظلم میرن نه ظلم به کسی میکنن. منطقه فکه برای خود من واقعا مثل شهید آوینی میگه بقیه برید مکه، من میرم فکه. که یادی هم بشه از شهید آوینی که واقعا نقش بسیار مهمی در معرفی فکه داشتن.
یه دفعه میگفت که 3 تا رزمنده بودن تو ورودی فکه، ازشون سوال کرد که شما دوست دارید چی بشید؟ این یکی از سرداران عزیز و بزرگوار میفرمود، میگفت اولی گفت میخوام شهید بشم، دومی گفت میخوام مفقود بشم، سومی گفت میخوام نباشم. ایشون میفرمود اولی شهید شد، دومی مفقود شد، اما سومی نفهمیدیم چی شد. یعنی فکه محلی است که اگه از همه تعلقاتت گذشتی به تمام آنچه میخواهی میرسی، بگذر تا برسی.
دقیقا فکه میتونه مصداق این جمله باشه، یعنی نقطه سر خط.
بله،
نقطه میگن تو فلسفه یعنی چی؟ یعنی هیچی. هر چیزی که طول و عرض نداره یعنی هیچی. لذا بچه هایی که تو فکه بودن گفتن ما نقطه شدیم، خدا یا تو برامو بنویس، و خدا هم براشون قشنگ نوشت و زیبا شدن و قشنگ شدن. حاج آقای رفیعی از شهید آوینی گفتن، حاج آقای جلالیان یه خورده از شهید آوینی برامو روایت بکنه، کسی که خودش اهل روایت بود روایت شد.
شهید محمد خانی یه جمله داره، میگه که خدا دوربین داره اما عکس میگیره. اگه تو دوربین خدا خوشگل بیفتی، خدا خوشگل میخردت. شهید آوینی مصداق خوشگل افتادن تو دوربین خداست. چرا؟ چون نگاه زیبایی داشت. شهید آبینی با یک نگاه زیبا حماسه و شور و معرفت بچهای دفاع مقدس و اون رشادت ها رو به عقب منتقل کرد. وقتی که با اون نگاه زیبا روایت فتح کرد، خب با این حرکت زیبای خودش، خودش تو دوربین خدا زیبا افتاد. وقتی تو دوربین خدا زیبا بیفته، خدا زیبا میخردش. لذا با اون حالت زیبا توی فکه، تو محل رهایی، من یه نکته رو عرض بکنم، شهید آوینی هر موقع وارد فکه میشد یا میکروفون دستی به دوربین، ولی این آخرین باری که داره میره توی فکه دوربین رو دوش آوینی نیست،
میگه از پاهای من فیل برداری کنید برای
بله پسیبه. یعنی کنه رسالت تمامه، که نه او رسالت خودشو در انتقال این مفاهیم و رشادت ها به پایان رسانده، حالا نوبت آسمانی شدن خودشه که این جمله را معنا کند: اگر با شهدا باشی تو هم شهید میشی.
خب بریم به اتاق فرمان یه خورده حال هوامون رو گره بزنیم با نوای و صدای دلربای سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم، ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند، ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم، ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، ظرف را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچرا که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت میرسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم، آنجرا که عرفای دل سوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند، ما عرش را دیدیم، ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم، از مائده‌های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم، ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی‌وفایی کوفیان را جبران کردیم.
این آمدن به این مناطق جنگی چه در تعطیلات نوروزی و چه در دوره سال که به حمدالله حالا در دوره سال هم کسانی از سرتاسر کشور به این مناطق مسافرت می کنند و زیارت می کنند این سرزمین ها رو، این بسیار کار پسندیده است، کار درستی است، کار عاقلانه است که ملت ایران می کنه.
با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم با ویژه برنامه روایت پایداری. پیرامون یادمان فکه صحبت میکردیم، یادمان فکه‌ای که اتفاقات خیلی زیادی در اونجا رقم خورد، حماسه‌های زیادی در اونجا شکل گرفت. یکی از چیزهای قشنگی که در یادمان فکه به چشم میخوره و خیلی در اونجا حضور پیدا میکنن شهید سید مرتضی آوینیه. سید مرتضی آوینی که با تمام وجودش عشق به بچه‌های شهید فکه داشت تا اینکه این حماسه‌ها رو ثبت و ضبط بکنه برای آیندگان. فکه یک منطقه بسیار گرم در شمالی ترین نقطه خوزستان و در دل بیابان‌ها و رمل‌هاست، اما خدا به ما داره میفهمونه که انقدر خدا خدای بزرگ و عظیمیه که میگرده در دل گرمای تفتیده فکه امثال شهید آوینی رو میخره و میبره. حاجای جلالیان یه چند دقیقه در خدمت شما هستیم و همچنین حاجای رفیعی پایان بخش انشالله برنامه امشب ما باشه.
شهید آوینی روایت کرد آتش بچه ها، مظلومیت بچه ها و پایداری بچه ها رو در خاک رمل فکه. فکه جایی که مظلومیت و رشادت و آتش و عاشورا به هم گره خورده، جایی که بچه ها با پای پیاده بیش از 14-15 کیلومتر همچنان که رفیع فرمودن توی این مسیر با پای پیاده رفتن. تو خاک رمل راحتی نمیشه راه رفت به همین حالت معمولی، اما شب عملیات باشه، تو دل تاریکی باشه، با اون همه موانع عادی و غیر عادی و میدانهای نامنظمی که دشمن اونجا ایجاد کرده و از اون طرف هی در بر طبل ناامیدی میکوبه، دعوت به خیانت به نظام از طرف دشمن داره مطرح میشه، اما اینها مردانه بیستن، با لب تشنه بیستن. اون مقتل 120 شهید که آوینی رفت برای روایت او و در آخرین مسیر خودش هم رسید به همون شهدا، و بعد از آوینی هم خیلی ها، ما خیلی شهدای تفخص رو تو فکه دادیم، شهدای ما که رفتن، شهید آقا مجید پازوکی، علی محمودن، شهید صابری، اینها رفتن برای اینکه مادرهای چشم انتظار رو از چشم انتظاری در بیارن، خودشون هم اونجا آسمانی شدن. رمز آسمانی شدن توی فکه خلاصه میشه و شهید محمد خانی به عنوان عمار حلب و مدافع حرم، او هم در همین مسیر قروبای فکیش وقت حضور شهید محمد خانی رو فراموش نمی کنه. او هم به این خیل خودش رو متصل کرد، این حلقه های زنجیر به هم متصل شدن، شهید محمد خانی هم به شهادت رسید. انشاءالله ما هم به سبک فکهی ها یاد بگیریم که از تعلقات دنیا بگذاریم، که انشاءالله برسیم
انشاءالله. حاج آقای رفیعی در خدمت شما هستیم.
وقتی که شهید آبینی میگه که مکه برای شما، فکه برای ما، بالی نمیخواهم، با همین پوتین های کهنه هم میتوانم با آسمان بروم. آقای جلالی وقتی که توی فکه برای اولین بار میرون منطقه رو میبینه، لباسه های بچه ها رو روی سیم خاردار میبینه، میگه چرا ما کوتاهی میکنیم؟ از همین لباسه های بچه ها میشه فیلم ساخت، میشه مستندها ساخت. و من میخوام بگم که شهید آوینی جهاد تبیین خودش رو چیکار کرد؟ به نحو احسن و خوب انجام داد. و امروز هم ما باید جهاد تبیینی که آقا سفارش کردن و جوانهای ما که آقا اخیراً هم تأکید کردن، انشاءالله ادام دهنده راه شهید آوینی تو این مسیر، انشاءالله حرف آقا زمین نمونه.
انشاءالله
انشالله انشالله. خیلی از جوانهای ما الگو گرفتن از شهید آوینی، الان فیلمهای ارزشی میسازن تو این جشنواره‌های عمار. ما خیلی فیلمهای ارزشی و مستندهای زیبایی رو از جوانامون داریم میبینیم. اینها برگرفته از همین آثاریه که این شهدای عزیز همچون شهید آوینی برای ما به یادگار گذاشتن تا ما بتونیم از اونها بهره ببریم. یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم، مخصوصاً یاد خاطره شهدای فکه، شهید سید مرتضی آوینی. انشالله که همه این شهدا ما رو هم یاد بکنه، همجور که ما تو این چند دقیقه اونها رو یاد کردیم. شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی، یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک باب یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی می، چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت خسال لحجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ با
شیمیایی. دوستان گرامی، عزیزان شنونده، روایت پایداری برنامه بود که تقدیمتون شد. اما شمیم احکام و حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده، خواهش میکنم همراه باشید به مدت 5 دقیقه.
شمیم احکام، احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما این با برنامه شمیم احکام که به یک سری از تفاوت‌ها و شباهت‌های احکام پرداخته می‌شود. بحث برنامه قبلیمون در مورد لباس بود. گفتیم که ما از نظر احکام شرعی چند نوع لباس داریم. یکی لباس نماز است یا لباس نمازگزار، دوم لباس احرام است، سوم لباس حجاب است، چهارم هم لباس آخر. از جمله احکام مشترک همه اینها این است که لباس باید مباح باشد، که قبلا هم بهش اشاره کردیم. لباس نمازگزار باید مباح باشه، یعنی قصبی نباشه، حق دیگران درش نباشد، لباس دیگران نباشد. اگه لباس دیگران است باید رضایت او رو داشته باشیم یا اجازه بگیریم بپوشیم، چه در نماز بخوام از این لباس استفاده کنیم، چه در نگاه دیگران بخوام بپوشیم بیرون بریم مثلا، چه لباس احرام باشد، چه لباس آخر، حتی کفن میت هم باید مباح باشد. و نسبت به حجاب آقایون و بانوان یه سری شرایطی است که مشترک است، یعنی هم آقایون باید این شرایط رو مراعات کنند در لباسشون و هم خانم ها. از جمله این که به مقدار لازم بدن رو بپوشوند، یعنی در اون حدی که احکام شرعی مشخص کرده، چه مرد چه زن خب باید حجاب داشته باشه، گرچه حجابشون با هم تفاوت هم داره، اما اون مقداری که گفته شده است باید بدن رو بپوشانه. و شرط دیگر این که لباس جنس مخالف نباشد، یعنی مرد لباس خاص زنانه رو نپوشد، زن لباس مخصوص مردا رو نپوشد. این هم از نظر احکام شرعی جز شرایط لباس است و پوشیدن لباس جنس مخالف به عنوان لباس یا مثلا مرد زی زنانگی بگیره، یعنی لباس زنونه رو بپوشه، مثلا چادر سر کنه، خب این از نظر احکام شرعی حرام است.
بیان احکام فقهی مشابه یا متفاوت با هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
و همچنین لباس شهرت نباشد، مرد یا زن بخواد لباسی بپوشه که در بین مردم در انظار دیگران انگشت نما میشه، یعنی چنو لباسی پوشیده است. حالا فرق میکنه لباس به خاطر رنگش یه خورده یه رنگ خاصی باشه، یا اینکه مثلا اندازش یه جوریه که طرف انگشت نما میشه، یا حتی کهنگی و پارگی و اندراسش، یا نه نحوه پوشیدن، مثلا لباس رو سرته پوشیده، وارونه پوشیده، مثلا یه جلیزغی رو روی کت پوشیده است. اینا هم اصطلاحا میگن لباس شهرت، و لباس شهرت حرام است. فرقی هم نمی کنه که حالا مرد باشد یا زن، این گفتیم جزو احکام مشترک هست. باز شرط دیگری که فرمودن این لباس فرهنگ بیبندباری و ابتذال و خلاصه باطل را، گاهی وقتا مطالب باطلی، لباس لباس خوبیه، هم نازک و بدن ما نیست، هم به مقدار لازم بدن رو پوشونده است، هم مباح مال خودشه، لباس شهرت هم به اون معنا نیست، ولی یه چیزایی، یه تصاویری مثلا، یه نشان یک فرقه باطلی رو، یا مطالبی که مطالب خلاصه از نظر احکام شرعی باطل هست روش نوشته شده، خلاصه این لباس لباسی نباشد که فرهنگ ابتذال و بیبندباری و خلاصه ضد دینی رو تبلیغ کند. شرط دیگر هم فرمودن لباس کفار، برخی فقها هم تعبیر کردن لباس دشمنان نباشد. حالا اینم توضیح داره، بعدن عرض خواهیم کرد در برنامه آینده. و آخرین شرط هم این که نازک و بدن نما هم نباشد، یعنی لباسی که میپوشه درسته ممکنه اندازش درسته مباح هم هست، شرایط دیگر هم داره، ولی بدن نماست، یعنی از زیرش بدن فرد پیداست و این حجاب محسوب نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله سبحان الله حمدا ولا إله إلا الله والله أكبر.
بله دوستان گرامی، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده رو شنیدید در شمیم احکام که تقدیم شما شد. اما تا ثانیه های دیگه کلام ناب و صحبت های شهید آیت الله دست غیب رو خواهید شنید و بعد از اون راست ساعت 21 آخرین بخش اخبار معارفی 21 رو همکاران ما تقدیمتون خواهند کرد. بعدش هم برنامه های دیگری داریم که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. نشان صبح بررسی روایت مهدوی هست 21:10 و آوای ملکوت مناجات شعبانی 21:40 تقدیمتون خواهد شد. 23:33 زمان نیمه شب شرعی هست. کلام ناب رو بشنوید و بعد هم اخبار معارفی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
در روایت دارد که در بهشت چه نعمت است که به قدری بهشتیان لذت میبرند از نعمتهای خود بهشت بالاتر. اولین بشارت یا اهل الجنه خلود لا خروج. آی بهشتیا، هر که بهشت دادن ازش نمیگیرن. هر که تو بهشت رسید از بهشت بیرون شدنی نیست. به قدری شاد میشه بهشتیا که بفرمن الله به به. ایچی دویم، نعمت دویم آن که هر مؤمنی که در بهشت است یک اتصال و ربطی پیدا می کند. کجا؟ اصل معدن از یعنی محمد و آمد. لذت ربط، لذت همسایه، همسایه خوب از محمد و آل بالاتر. الله، وقتی که مؤمن حس میکند زیر سایه محمد و آل در همسایگی اونها که لذت دو تا سیب و رضوان من الله اکبر بهشون میگوین رضی الله عنهم و روعن. خدا از شما راضی، به قدری شاد میشود از نعمت ها بیشتر. خدایا تو محمد آن ما را از این عطاهایت محروم نفر. این عطایا کل فاوله، این مواهب کل هنیعه. چه مواهب هنیعه ای؟ مواهب جمع موهبت، موهبت هنی جوارا. آی دل خوش میشه، آی دل خنک میشود. یا الله، اونم چه تابه. حالا موهبت های تو دنیا موقت ممکن یه دل خوش بشه، ولی که بعد درد سر فراق شد، درد سر فراق که واقعا نمیادد. هرکی هم گیره، هرکی بیاد به درد فراقش نمیازده. عطاهای تو دنیا، نعمتهای تو دنیا بدانی هیچ کدوم قندی به دل آدمی نمیزند. چرا؟ چون منقص است به زواد و فنا.
ای همیشه آشنا، ای همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم قطری از کلام روشن تو می بزن.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به فتنه انگیزی دشمنان گفت با ایستادگی ملت ایران همه فتنه های